بخش پنجم، حالت حضور. حالت حضور آنچه که فکر می کنید نیست. سوال: همواره از حالت حضور به عنوان راه حل یاد می کنید. فکر می کنم این حالت را به طور ذهنی می فهمم، اما نمی دانم آیا هرگز به راستی آن را تجربه کرده ام یا نه. از خود میپرسم که آیا این همانی است که فکر میکنم یا چیزی کاملا متفاوت است؟ جواب: خیر، حضور آنچه که فکر میکنید نیست. شما نمیتوانید درباره حضور فکر کنید و ذهن قادر به فهم آن نیست. فهمیدن حضور حاضر بودن است. امتحان کوچکی بکنید. چشمانتان را ببندید و به خود بگویید: از خودم میپرسم که فکر بعدیم چه خواهد بود. سپس بسیار هوشیار شوید و در انتظار فکر بعدیتان بمانید. مانند گربه ای باشید که در کنار یک سوراخ موش منتظر نشسته است. قرار است چه فکری از این سوراخ موش بیرون بیاید؟ این تمرین را اکنون انجام دهید. خب چه شد؟ مجبور شدم که مدتی کم و بیش طولانی پیش از آن که فکر بعدیم از راه برسد در انتظار بمانم. دقیقاً تا زمانی که در حالت ژرف حضور قرار داشته باشید از فکر کردن راحت هستید، ساکن و با این حال بسیار هوشیارید. همین که توجه آگاهانه شما پایین تر از سطح خاصی قرار بگیرد، سیل افکار هجوم می آورند. سر و صدای ذهن باز می گردد و سکوت از بین می رود. شما بار دیگر به زمان برگشته اید. می گویند برخی استادان معنوی برای اندازه‌گیری میزان حضور شاگردان خود به آرامی و پاورچین پاورچین از پشت سرشان نزدیک می شدند و با چوب ضربه ناگهانی به آنها می زدند. یک ضربه دور از انتظار. اگر شاگرد کاملا حضور داشت و در حالت هوشیاری بود یا به قول حضرت مسیح کمرش بسته و چراغش روشن بود، متوجه می شد که استاد به پشت سرش رفته است. در این صورت یا بیدرنگ استاد را متوقف می کرد یا می توانست به موقع از فرود آمدن ضربه فرار کند. اما اگر ضربه بر شاگرد وارد می شد، به مفهوم آن بود که او غرق در افکارش، یعنی غایب و ناآگاه بوده است. در زندگی روزانه حاضر باقی ماندن کمک می کند که در ژرفای درونتان مستقر باشید. در غیر این صورت ذهن که نیروی شگفت‌آور دارد مانند رودخانه خروشان شما را با خود می برد. سوال: منظور از مستقر بودن در ژرفای درون چیست؟ جواب: یعنی به طور کامل در جسم به سر بردن، پیوسته مقداری از توجه را در میدان انرژی درون حفظ کردن و به سخنی دیگر جسم را از درون احساس کردن. آگاهی از جسم شما را حاضر نگه می دارد و مانند لنگری پیوند شما را با درون حفظ می کند. برای درک بهتر این مطلب به بخش ششم مراجعه کنید. معنای رازگونه انتظار. حالت حضور را از جهتی میتوان با انتظار مقایسه کرد. حضرت مسیح در برخی از داستانهای تمثیلی خود درباره انتظار سخن گفته است. منظورم انتظار بیقرارانه و کسل کننده‌ای که منکر حال است و پیش از این صحبتش را کردم نیست. آن انتظاری نیست که توجهتان را به نقطه ای در آینده جلب می کند و حال را مانع این نامطلوب بر سر راه رسیدن به خواست شما می بیند. نوعی انتظار است که کاملا از نظر کیفی متفاوت می باشد. انتظاری است که هوشیاری کامل شما را می طلبد. هر لحظه ممکن است اتفاقی روی دهد و اگر کاملا بیدار و به طور مطلق ساکن نباشید، آن را از دست خواهید داد. این انتظاری است که حضرت مسیح از آن صحبت کرده است. در این حالت همه توجه شما بر لحظه حال متمرکز است. در این صورت لحظه ای هم برای رویا بافی، فکر، یادآوری خاطرات و پیشبینی باقی نمی ماند. در این انتظار هیچ تنش و ترسی نیست. فقط حضوری هوشیارانه وجود دارد. با تمامی وجود و با هر یاخته جسمتان حاضر هستید. در چنین حالتی دیگر آن شمایی که دارای گذشته و آینده است، یا بهتر بگویم شخصیتتان، وجود نخواهد داشت و با این حال هیچ چیز با ارزشی از دست نمی رود. در واقع شما هنوز خودتان هستید. در حقیقت بیشتر از آنچه که قبلاً بوده اید خودتان هستید. یا به سخنی دقیق تر، فقط در لحظه حال است که به راستی خودتان هستید. حضرت مسیح میگوید مانند پیش خدمتی باشید که برای بازگشت اربابش چشم به راه است. پیش خدمت ساعت بازگشت ارباب را نمی داند. بنابراین بیدار، هوشیار، آماده و آرام می ماند. مبادا متوجه ورود اربابش نشود. در حکایت دیگر حضرت مسیح از 5 باکره بی توجه یاد می کند که به اندازه کافی روغن هوشیاری برای روشن نگه داشتن چراغهایشان یا همان حضورشان نداشتند و از این رو ورود داماد لحظه حال را متوجه نشدند و به جشن عروسی که همان روشنبینی است نرسیدند. این 5 باکره در برابر 5 زن دانایی هستند که به اندازه کافی روغن یا همان هوشیار ماندن در چراغهایشان داشتند. حتی مردانی که انجیل را نوشتند نیز مفهوم این حکایت را متوجه نشدند. از این رو هنگام نگارش تفسیر و تحریف‌های نادرستی به وجود آمد. با تفسیرهای نادرست بعدی معنای واقعی داستان کاملا از بین رفت. اینها حکایاتی نه درباره پایان جهان، بلکه درباره پایان زمان روانی هستند. این حکایتها به فراسوی ذهن برخواسته از من درونی رفتن و امکان زیستن در یک حالت کاملا جدید آگاهی اشاره دارند. زیبایی از سکون حضور شما برمی‌خیزد. سوال: آنچه را هم اکنون شرح دادید، بیشتر اوقات برای لحظاتی کوتاه، هنگامی که تنها و در میان طبیعت هستم، تجربه کردم. جواب: بله، استادان معنوی از واژه ساتوری برای توصیف فروغ بینش، بی‌ذهنی و حضور مطلق استفاده کردند. با وجود آنکه ساتوری یک دگرگونی پایدار نیست، اما هنگامی که روی می‌دهد تا طعم روشنبینی را به شما بچشاند، سپاسگزار آن باشید. ممکن است واقعاً بدون اینکه متوجهش شده یا به اهمیت آن پی برده باشید، بارها و بارها درخشش این فروغ را تجربه کرده باشید. برای آگاهی از زیبایی، برای آگاهی از شکوه و تقدس طبیعت، حضور لازم است. آیا تا کنون در شبی صاف به بیکرانگی فضا خیره شده و از سکون مطلق و گستره باور نکردنی آن شگفت زده شده اید؟ آیا تا کنون آوای چشمه‌ساری را که از کوهی به جنگلی فرو می‌ریزد شنیده اید؟ آیا به راستی به صدای آن گوش سپرده اید؟ یا در غروب یک عصر تابستان به آواز پرنده سیاه گوش داده اید؟ ذهن برای آگاهی از این پدیده ها به سکون نیاز دارد. باید برای لحظه ای بار مشکلات شخصی گذشته و آینده و همچنین دانش خود را بر زمین بگذارید. در غیر این صورت نگاه می کنید بی آنکه ببینید و گوش می دهید بی آنکه بشنوید. این آگاهی ناب حضور کامل شما را می طلبد. فراتر از زیبایی بیرونی، شکل‌های گوناگون، چیز بیشتری هم در اینجا وجود دارد که نامی برای آن نیست. چیزی وصف ناپذیر، ژرف و درونی به نام ذات مقدس. هر کجا و هر گاه که زیبایی هست، این جوهر درونی به گونه ای از درون آن می درخشد. این درخشش تنها هنگامی که حضور دارید خودش را بر شما آشکار می کند. آیا این جوهر بینام می تواند با حضور شما یکی باشد؟ آیا این جوهر درونی بدون حضور شما می تواند آنجا باشد؟ به گونه ای ژرف به درون آن بروید و خودتان پاسخ را بیابید. هنگامی که این لحظات حضور را تجربه کردید، احتمالاً متوجه نشدید که لحظه بسیار کوتاهی را در بی‌ذهنی گذرانده اید، زیرا شکاف میان این حالت و سیل افکار بسیار باریک بوده است. ساتوری شما ممکن است تنها چند ثانیه‌ای پیش از آن که ذهن از راه برسد ادامه داشته باشد، اما آنجا بوده است، وگرنه آن زیبایی را تجربه نمی کردید. ذهن نمی تواند زیبایی را بشناسد و نمی تواند آن را بیافریند. فقط برای چند ثانیه‌ای هنگامی که کاملا حضور داشتید، آن زیبایی و تقدس در آنجا بود. شما احتمالاً به دلیل باریکی این شکاف و ناهوشیاری و گوش به زنگ نبودن نمی توانستید تفاوت بنیادین میان ادراک، یعنی آگاهی بدون اندیشیدن به زیبایی که آن را با عنوان فکر و تعبیر کردن می نامیم ببینید. شکاف زمانی و اندازه‌ای کوچک بوده که به شکل فرایندی واحد به نظر آمده است. با این همه حقیقت آن است که همین که نخستین فکر فرا می رسد، تمامی آنچه باقی می ماند خاطره ای از آن زیبایی است. هرچه شکاف بین ادراک و تفکر بیشتر باشد، ژرفای بیشتری در شما به عنوان بشر وجود خواهد داشت. به سخنی دیگر، در آن صورت شما بیشتر آگاه خواهید بود. بسیاری از مردم به اندازه‌ای در بند ذهن خود هستند که زیبایی طبیعت واقعاً برای آنها وجود ندارد. ممکن است بگویند چه گل زیبایی، اما این توصیف فقط برچسب خودجوش ذهنشان است. آنها به این دلیل که ساکن نیستند و حضور ندارند، نه زیبایی گل را می‌بینند و نه جوهر و تقدس آن را حس می‌کنند. درست همان گونه که نه خیش را می‌بینند و نه جوهر و تقدس خیشتن را احساس می‌کنند. به این دلیل که همه ما در فرهنگی زندگی می‌کنیم که ذهن بر آن حاکم است، بیشتر هنرها مانند معماری، موسیقی و ادبیات نوینمان به جز چند استثناء از زیبایی و جوهر درونی بی بهره هستند. زیرا کسانی که این هنرها را می‌آفرینند، حتی برای لحظه ای نمی توانند خیش را از ذهنشان آزاد کنند. از این رو با آن نقطه درونی، جایی که آفرینندگی و زیبایی راستین از آن برمی خیزد، در تماس نیستند. ذهن به تنهایی فقط می تواند هیولا بیافریند، آن هم نه تنها در نمایشگاه های هنری. نگاهی به چشم‌اندازهای شهری و زمین‌های تخریب شده صنعتی‌مان بیاندازید. تا کنون هیچ تمدنی تا این اندازه زشتی نیافریده است. تحقق آگاهی ناب. سوال: آیا حضور مانند بودن است؟ جواب: هنگامی که از بودن آگاه می شوید، آنچه به واقع روی می دهد بودنی است که از خیش آگاه می گردد. زمانی که بودن از خودش آگاه می شود، حضور می یابد. از آنجا که بودن، آگاهی و هستی با هم مترادف هستند، می توانیم بگوییم که حضور یعنی آگاهی که از خودش آگاه می شود، یا هستی که به خودآگاهی می رسد. به واژه‌ها نچسبید و تلاش نکنید که آنها را بفهمید. پیش از آن که بتوانید حضور پیدا کنید، چیزی نیست که نیاز به فهمیدنش داشته باشید. سوال: متوجه مطلبی که گفتید شدم، اما به نظرم می رسد بودن به عنوان حقیقت برتر و نهایی هنوز کامل نشده و در مرحله تکامل است. آیا بودن برای رشد شخصی به زمان نیاز دارد؟ جواب: در صورتی که از دیدگاه محدود جهان پیدا به آن نگاه کنیم، بله. در انجیل آمده است که پروردگار می گوید من آلفا هستم، اومگا هستم و آن زنده ام. در حیطه بیزمانی، جایی که خدا به سر می برد و سرای شما نیز هست، آغاز و پایان، آلفا و اومگا یکی هستند. جوهر هرچه که بوده و خواهد بود، در حالت تجلی نیافته یگانگی و کمال، کاملاً فراسوی هر آنچه که ذهن آدمی بتواند بفهمد یا بتواند تصور کند، همواره حاضر است. در جهان اشکال به ظاهر تجریدی ما، کمال بی زمان مفهومی درک نشدنی است. در اینجا حتی آگاهی که نوری است که از سرچشمه جاودانگی میتابد، پیرو فرایند تکامل به نظر می آید. اما این برداشت به دلیل ادراک محدود ماست و در حوزه منطق اینگونه نیست. با این همه بگذارید کمی بیشتر درباره تکامل آگاهی در این جهان صحبت کنم. هر آنچه که وجود دارد دارای بودن، جوهر الهی و میزانی از آگاهی است. حتی یک تکه سنگ نیز از یک آگاهی نخستین برخوردار است. در غیر این صورت نمی توانست باشد و اتم ها و مولکول های آن پراکنده می شدند. همه چیز، خورشید، زمین، گیاهان، جانوران و انسان زنده هستند. تمامی اینها تجلی آگاهی در درجات متنوع هستند. خودآگاهی که به شکل ماده تجلی یافته. عالم هنگامی پدید می آید که آگاهی شکل می گیرد و به صورت فکر و ماده در می آید. به میلیون ها شکل گوناگون حیات در خشکی، دریا و هوا، آن هم تنها بر روی این سیاره بنگرید. سپس به هر شکل گوناگون حیات که به صورت میلیون ها بار تکرار شده است نگاه کنید. تا کجا؟ آیا کسی یا چیزی در حال بازی است؟ بازی با اشکال؟ این سوالی است که روشنبینان قدیم هند از خود می پرسیدند. آنها جهان را به صورت لیلا دیدند، نوعی بازی الهی که بودن آن را بازی می کند. بی تردید در این بازی شکل تک تک موجودات زنده اهمیت چندانی ندارد. بسیاری از اشکال حیات در دریا بیش از چند دقیقه پس از تولد زنده نمی مانند. جسم بشر بسیار زود به خاک تبدیل می شود و زمانی که از میان می رود گویی هرگز نبوده است. آیا این فناپذیری بیرحمانه یا مصیبتبار است؟ اگر هویت جداگانه‌ای برای هر یک از اشکال آفریده شده قائل باشید، تصوری بیرحمانه خواهد بود اگر فراموش کرده باشید که آگاهی آن جوهر الهی است که در هر شکل از حیات تجلی یافته است. این گونه بیرحمانه به نظر می رسد. تا زمانی که جوهر الهی خیش را به عنوان آگاهی ناب نشناسید، در حقیقت این نکته را نمی دانید. اگر یک ماهی در آکواریومی متولد شود و شما او را جان بخوانید، به عنوان یک اسم برایش شناسنامه صادر کنید و تاریخچه خانوادگیش را برایش بگویید و دو دقیقه بعد ماهی دیگری آن را نوش جان کند، این رویداد به نظر شما مصیبت بار خواهد بود، اما تنها به این دلیل مصیبت بار می نماید که فردیتی جداگانه را طرح‌ریزی کرده اید، در حالی که فردیت جداگانه‌ای وجود نداشته است. شما جزئی از یک روند پویا، یک رقص مولکولی را برداشته و از آن موجودیتی جداگانه ساخته اید. آگاهی جامعه مبدل اشکال را می پوشد تا به چنان پیچیدگی برسد که کاملا خود را در آن محو کند. آگاهی در ذهن بشر امروزی کاملا از لباس مبدل خود هویتی ساخته است. انسان تنها خودش را به صورت ماده می شناسد و از این رو در حراس از نابودی شکل جسمی و روانیش به سر می برد. این ذهن برخواسته از من درونی است و این جایی است که اختلال چشمگیری پیش می آید. اکنون جوری به نظر می رسد که گویی چیزی در جایی از خط سیر تکاملیش بسیار به خطا رفته است. اما این فرایند نیست، بخشی از لیلا یا بازی الهی است. سرانجام منشأ رنج حاصل از این اختلال آشکار، آگاهی را به دست کشیدن از یکی دانستن خیش با شکل وامی دارد و آن را از حالت رویای شکل بیدار می کند. به این ترتیب آگاهی خودآگاهی را باز می‌یابد، اما در لایه‌ای بسیار ژرف‌تر از هنگامی که آن را از دست داده بود. حضرت مسیح این فرایند را در داستان پسر گمشده حکایت کرده است. پسری که خانه پدری را ترک می‌کند و پس از آن همه ثروتش را بر باد می‌دهد و تهی‌دست می‌شود. به دلیل رنج و مرارتی که می‌کشد مجبور به بازگشت به خانه می شود. هنگامی که به خانه باز می گردد، پدرش او را بیش از گذشته دوست می دارد. وضعیت پسر مانند گذشته است. با این حال همان وضعیت نیست. بعد ژرف‌تری به آن افزوده شده است. این حکایت داستان سفری از مرحله کمال ناآگاهانه است که از طریق کاستی و پلیدی به مرحله کمال آگاهانه منتهی می شود. آیا اکنون می توانید به اهمیت گسترده تر و ژرف تر حضور داشتن به عنوان تماشاگر ذهنتان پی ببرید؟ هرگاه به تماشای ذهنتان می نشینید، آگاهی را از اشکال ذهن بیرون می کشید و سپس این آگاهی به آنچه که تماشاگر یا شاهد می نامیم تبدیل می گردد. از این رو تماشاگر یا آگاهی ناب فراسوی شکل پرقدرت تر شده و شکلگیری ذهنی ضعیفتر می شود. هنگامی که از تماشا کردن ذهن صحبت به میان می آوریم، رویدادی را که اهمیتی کیهانی دارد شخصی می کنیم. آگاهی از رؤیای یکی دانستن خیش با شکل از طریق شما بیدار شده و از شکل بیرون کشیده می شود. این فرایند بازتاب و در این حال بخشی از یک حادثه مهم است. رویدادی که احتمالاً همچنان در آینده ای دور تا جایی که به وقت زمانی مربوط می شود تحقق می یابد. این رخداد پایان جهان نام دارد. هنگامی که آگاهی خود را از یکی دانستن با اشکال ذهنی و جسمی رها می کند، به چیزی تبدیل می شود که می توانیم آن را آگاهی ناب، اشراق، روشنبینی یا حضور بخوانیم. این حالت برای برخی از افراد پیش آمده است و به نظر می آید که به زودی در مقیاس بزرگتری نیز رخ خواهد داد، با وجودی که البته تضمین قطعی در کار نیست که چنین اتفاقی روی دهد. بیشتر انسان‌ها هنوز در چنگال حالت من درونی آگاهی، یعنی یکی دانستن خیش با ذهن و اداره شدن توسط ذهن قرار دارند. چنانچه این اشخاص به موقع خود را از ذهن آزاد نکنند، به وسیله آن نابود خواهند شد. آنها سردرگمی، درگیری، خشونت، بیماری، اندوه و دیوانگی فزاینده ای را تجربه خواهند کرد. ذهن برخواسته از من درونی، مانند کشتی شکسته ای در حال غرق شدن است که اگر از آن بیرون نروید، با آن فرو خواهید رفت. ذهن برخواسته از من درونی جمعی خطرناکترین موجود دیوانه و ویرانگری به شمار می آید که تاکنون روی این سیاره ساکن بوده است. فکر می کنید اگر آگاهی بشر به همین شکل دگرگون نشده باقی بماند، روی این سیاره چه اتفاقی رو خواهد داد؟ همکنون برای بیشتر انسان‌ها تنها لحظاتی که از ذهنشان خلاص می‌شوند، گاه و بیگاه بازگشت به لایه‌ای از آگاهی پایین‌تر از افکار وجود دارد. همه این کار را هر شب هنگام خواب انجام می‌دهند. اما این حالت تا اندازه‌ای نیز از طریق روابط جسمی، از طریق نوشیدن و مواد مخدری که فعالیت زیاد ذهن را سرکوب می کنند دست می دهد. اگر به علت مصرف نوشیدنی، مواد مخدر، داروهای آرام بخش و ضد افسردگی که به گونه ای گسترده مورد استفاده قرار می گیرند نبود، جنون ذهن آدمیزاد به طور فاحشی از آنچه که هست آشکارتر می شد. البته این داروها فقط شما را در این اختلال ذهنی نگه می دارند. مصرف گسترده آنها فقط فروپاشی ساختار ذهن قدیمی و پدیدار شدن آگاهی والاتر را به تأخیر می اندازد. در حالی که ممکن است مصرف کنندگان اندکی از شکنجه های روزانه ای که ذهنشان بر آنها وارد می کند اندکی رهایی یابند. این کار مانع ایجاد حضور آگاهانه کافی برای رفتن به فراسوی ذهن و یافتن آزادی راستین می شود؟ بله، افت آگاهی به سطحی پایین تر از ذهن که سطح پیش تفکر نیاکان بسیار دور ما بوده و همچنین سطح آگاهی حیوانات و گیاهان است، گزینه‌ای برای ما به شمار نمی رود. راه برگشتی وجود ندارد. اگر قرار باشد نوع بشر باقی بماند، مجبور است که وارد مرحله بعدی شود. آگاهی در سراسر جهان به میلیاردها شکل تکامل می‌یابد. از این رو اگر ما نتوانیم باقی بمانیم، در مقیاس کیهانی اهمیت چندانی نخواهد داشت. رشد آگاهی به هیچ وجه از بین نمی رود. بنابراین آگاهی تنها خود را از طریق اشکال دیگر ابراز خواهد کرد. اما این واقعیت که من اینجا در حال صحبت کردن هستم و شما سخنان مرا می شنوید یا می خوانید، نشانه آشکاری است بر اینکه آگاهی جدیدی روی این سیاره جای پایی برای خود به دست می آورد. هیچ موضوع شخصی در این سخنان وجود ندارد. من نکته ای را به شما نمی آموزم. شما آگاهی هستید و در حال گوش دادن به خودتان هستید. یک مثل شرقی می گوید آموزگار و شاگرد با هم آموزش را به وجود می آورند. در هر حال واژگان به تنهایی اهمیتی ندارند. واژگان حقیقت نیستند. آنها تنها به حقیقت اشاره می کنند. من از حضور می گویم و در حینی که حرف می زنم ممکن است شما بتوانید در این حالت به من بپیوندید. با وجود آنکه هر واژه‌ای که به کار می برم تاریخی دارد که البته درست مانند هر زبان دیگری از گذشته می آید، کلماتی که اکنون به کار می برم کاملا رها از معنایی که به عنوان کلمه می رسانند، حامل ارتعاش بالایی از انرژی حضور هستند. سکوت حتی پیک حضور نیرومندتری است. از این رو هنگامی که این مطلب را می خوانید یا به سخنانم گوش می دهید، به سکوت میان واژه ها و درون لایه زیرین آنها هوشیار باشید. به فاصله ها آگاه باشید. گوش سپردن به سکوت هر کجا که باشید راه مستقیم و آسانی برای حضور یافتن است. حتی اگر سر و صدایی هم باشد، همیشه سکوتی در ورا و میان صداها وجود دارد. گوش فرا دادن به سکوت بیدرنگ سکونی را در درونتان می آفریند. فقط سکون درون شما می تواند سکوت بیرون را بفهمد. و سکون چیست جز حضور یا همان آگاهی رها شده از اشکال فکر؟ این ادراک زنده است از آنچه که درباره‌اش صحبت کردیم. مردان خدا، حقیقت حضور الهی شما. به هیچ واژه‌ای نچسبید. اگر برایتان معنادارتر است، می توانید مردان خدا را جایگزین واژه حضور کنید. مردان راستین خدا، جوهر الهی شما یا آن خیشی که در شرق از آن یاد می کنند نیز هستند. تنها تفاوت میان آنها و حضور این است که مردان راستین خدا به الهیت ساکن در شما اشاره دارند. چه به آن آگاه باشید، چه نباشید، در حالی که حضور، الهیت یا جوهر الهی بیدار شده شماست. اگر پی ببرید که در حضرت مسیح نه گذشته‌ای وجود دارد و نه آینده‌ای، بسیاری از برداشت‌های نادرست و باورهای کاذب درباره او برطرف می‌شود. گفتن آنکه حضرت مسیح بوده است یا خواهد بود، عبارتی متناقض است. حضرت مسیح بود. او مردی بود که 2000 سال پیش می‌زیست و به حضور الهی در سرشت راستینش پی برده بود. از این رو گفت: پیش از این که ابراهیم باشد من هستم. و نگفت پیش از آن که ابراهیم متولد شود من بوده ام. زیرا عبارت دوم به مفهوم آن بود که او در میان بعد هویت زمانی و شکل ساکن بوده است. جمله من هستم که در عبارت نخست که با زمان گذشته شروع می شود استفاده شده است، از یک جا به جای بنیادین حکایت دارد که ناپیوستگی بعد زمانی است. پیش از این که ابراهیم باشد من هستم. این گفتاری معنوی و بسیار ژرف است. حضرت مسیح سعی داشت که مفهوم حضور و ادراک وجود را به طور مستقیم و نه از طریق تفکر استدلالی به ما منتقل کند. او به فراسوی بعد آگاهی که زمان بر آن حاکم است رفته و وارد حیطه بیزمانی یعنی بعد جاودانگی شده بود. البته در اینجا جاودانگی نه به مفهوم زمان بی پایان بلکه به معنی بیزمانی است. به این ترتیب آن مرد حضرت مسیح مسیح شد و به ابزاری برای آگاهی ناب مبدل گشت. پروردگار چگونه خود را در انجیل توصیف کرده است؟ آیا پروردگار گفت همیشه بوده ام و همیشه خواهم بود؟ البته که نه. گفتن این عبارت به معنای واقعیت دادن به گذشته و آینده است. پروردگار گفت من هستم آنچه که من هستم. در این عبارت هیچ زمانی نیست، تنها حضور وجود دارد. دومین ظهور حضرت مسیح، دگرگونی خودآگاهی انسان، یک جا به جایی از زمان به حضور، از تفکر به آگاهی ناب است و ظهور مرد یا زنی دیگر نیست. اگر قرار بود فردا حضرت مسیح در قالبی ظاهری ظهور کند، امکان داشت جز این چه بگوید: من حقیقتم، من حضور الهیم، من هستی ابدیم، من درونی شما هستم، من اینجا هستم، من اکنون هستم. هیچگاه مردان خدا را شخصی نکنید و آنها را به شکل یک هویت در نیاورید. آواتارها که بر مبنای باورهای کهن خداوندگاران روی زمین بودند، مادران مقدس، اساتید اشراق یافته، آن تعداد اندکی که واقعی هستند به عنوان اشخاص چیز خاصی نیستند. آنها بدون اینکه خود کاذبی را علم کنند، به دفاع از آن بپردازند و آن را تغذیه کنند، ساده تر و معمولی تر از مرد یا زنی معمولی هستند. هر کسی که یک من درونی قوی داشته باشد، آنها را بی اهمیت می خواند یا نادیده می گیرد. اگر جذب آموزگاری می شوید که به روشنبینی رسیده، به این دلیل است که پیشاپیش از حضور کافی برخوردار هستید که متوجه این حضور در دیگری شوید. مردم بسیاری بودند که حضرت مسیح یا مردان دیگر خدا را نشناختند. همچنین همیشه افراد بسیاری به سوی آموزگاران کاذب جذب شده اند و می شوند. منهای درونی همیشه به سوی منهای درونی بزرگتری کشیده می شوند. تاریکی نمی تواند نور را بشناسد و تنها نور است که نور را می شناسد. پس باور نکنید که نور بیرون از شماست یا اینکه تنها از طریق شکلی ویژه تجلی می یابد. اگر فقط استادتان مظهر پروردگار است، پس شما کیستید؟ هر گونه انحصاری یکی دانستن خیش با شکل و هویت یکی شدن با شکل یعنی من درونی است. حتی اگر بسیار خوب تغییر قیافه یافته باشد. از حضور استاد برای بازگرداندن هویتی در فراسوی نام و شکل به خودتان و برای حضور یافتن بیشتر استفاده کنید. به زودی خواهید دانست که در حضور هیچ مال من و مال توی وجود ندارد. حضور یکیست. کار گروهی نیز می تواند برای تقویت نور حضور شما سودمند باشد. گروهی از مردم که در حالتی از حضور گرد هم جمع می شوند، میدانی از انرژی با شدت گسترده‌ای به وجود می آورند. این همراهی نه تنها میزان حضور هر یک از اعضای گروه را افزایش می دهد، بلکه موجب رهایی آگاهی جمعی بشر از وضعیت کنونی حاکمیت ذهن می گردد. این حالت حضوری را سبب می شود که دستیابی به آن برای افراد بسیار آسان‌تر خواهد بود. در عین حال، ذهن برخواسته از من درونی به راحتی می‌تواند دوباره ابراز وجود نماید و تلاش گروه را تباه کند. مگر اینکه دست کم یک نفر از اعضای گروه توانسته باشد به طور جدی در این وضعیت تثبیت شود و بر این مبنا بتواند ارتعاشات انرژی چنین حالتی را حفظ نماید. با وجودی که کار گروهی ارزشمند است، اما کافی نیست و نباید به آن وابسته شد. به همین ترتیب، مگر در دوره انتقالی که مفاهیم را می آموزید و حضور را تمرین می کنید، نباید به یک استاد یا آموزگار وابسته شوید.